بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا،
ساعت 12:30. سلام بر شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیسان با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها، توجه شما را به مهمترین خبرات این ساعت از دیدگاه صدر جلب میکنم.
با سلام، لایحه افزایش تحریم ها علیه ایران روز چهارشنبه در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید. لایحه راس لتنن با 415 رأی موافق در برابر 11 رأی مخالف به تصویب رسید. بر اساس این قانون، تحریم های اقتصادی و سرمایه گذاری علیه ایران گسترش می یابد. شبکه تلویزیونی الجزیره روز سه‌شنبه تصاویر را در رابطه با شهروند آلمان که توسط شبه نظامیان طالبان در افغانستان ربوده شد پخش کرد. در این تصاویر مردی که توسط افراد مسلح محاصره شده بود از دولت آلمان خواست که نیروهای خود را از افغانستان خارج کنند. دریاسالار مایکل مولن روز سه‌شنبه در سخنانی در سرای آمریکا گفت به شدت از افزایش نقش خشونت‌آمیز ایران در منطقه نگران است. مایکل مولن همچنین به شدت در مورد فعالیت‌های اتمی ایران ابراز نگرانی کرد. وی از سوی جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا برای سمت فرماندهی ستاد مشترک ارتش ایالات متحده نامزد شده است. مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه لایحه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن فشارها بر سرمایه‌گذاران در بخش انرژی ایران افزایش خواهد یافت و سرانجام اینکه نتایج یک مطالعه حاکی از آن است که استعمال یک نخ سیگار پر شده از مواد مخدری که از بوته کانابیس به دست می‌آید از کشیدن 5 نخ سیگار معمولی مضرتر است.
با تشکر از همکارم لیلی صدر که مهمترین خبرهای ایران و جهان را به آگاهی شما رساند. اما طبق معمول هر شب نگاهی داریم به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. دیدار وزرای امور خارجه و دفاع آمریکا با رهبران کشورهای عربی در خاورمیانه، تصویب لایحه اعمال تحریم‌های ایران در مجلس نمایندگان آمریکا، گزارشی از درگذشت میکل آنجلو آنتونیونی فیلمساز صاحب نام ایتالیایی و گزارش های دیگر. وزرای امور خارجه و دفاع آمریکا در منطقه خاورمیانه به سر میبرند تا درباره طرح جدید آمریکا که شامل کمک‌های نظامی به عربستان، اسرائیل و کشورهای حاشیه خلیج است گفتگو کنند. اما سوریه و جمهوری اسلامی هر دو این طرح را خطرناک و بی‌فایده خواندند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از پریچهر فرسان می‌شنوید.
در یک کنفرانس مشترک خبری که روز سه‌شنبه 9 مرداد در شرم الشیخ مصر تشکیل شد، کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا و ابو قیس وزیر امور خارجه مصر به پرسش‌های نمایندگان رسانه‌ها درباره ملاقات و مذاکراتی که بین هیئت سیاسی نظامی آمریکا و نمایندگان کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین مصر و اردن تشکیل شده بود، پاسخ دادند. ابتدا وزیر امور خارجه مصر گفت: ما درباره مسائل خاورمیانه، مسئله عراق، برنامه اتمی ایران، مسئله لبنان و همچنین تروریسم و منع تولید و گسترش سلاح‌های اتمی و مسائل مربوط به سلاح‌های کشتار جمعی گفتگو کردیم. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا به نوبه خود گفت: این پنجمین باری است که ما با یکدیگر ملاقات می‌کنیم. پنجمین ملاقات در این باره پس از مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر گذشته. خانم رایس سپس گفت: به نظر من این نشان از عمیق‌تر شدن گفتگوهای سیاسی ماست. وزیر امور خارجه آمریکا به گفتگوهایی که درباره حمایت از یکپارچگی عراق، چالش‌های رویاروی لبنان و پشتیبانی از دولت منتخب دموکراتیکان انجام شده اشاره کرد. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین گفت: ما مفصلا درباره راه حل تشکیل کشور مستقل فلسطین و وجود دو کشور اسرائیل فلسطینی در کنار هم صحبت کردیم. پس از آن وزیر امور خارجه مصر مجددا بر ادامه تعهد کشورهای حوزه خلیج فارس و عربستان سعودی از یک پارچگی عراق اشاره کرد و گفت: این کاری است که ما طی 4 سال گذشته با توجه به میزبانی کنفرانس‌های در این باره در شرم الشیخ انجام داده‌ایم برای تأمین امنیت و یکپارچگی عراق. وزیر امور خارجه آمریکا در پاسخ به این پرسش که هدف کنفرانسی که قرار است به زودی تشکیل شود چیست و آیا تنها برای مقامات حکومت خودگردان فلسطینی است یا به منظور اثرگیری فعالیت‌های روند صلح گفت، همانطور که پرزیدنت بوش به روشنی گفته است، دلیل تشکیل این کنفرانس بین‌المللی پیشبرد روند راه حل دو کشور در کنار هم است، کشور اسرائیل و کشور فلسطین. با این همه خانم رایس اضافه کرد که هیچ کس نمیتواند مباحثه یا مذاکره‌ای به جای طرف‌های قضیه انجام دهد. این چیزی است که خود آنان باید انجام دهند، فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها. خانم رایس سپس در پاسخ به این سوال که پس از اعلام پرزیدنت بوش برای تشکیل یک کنفرانس به نظر می‌رسد که مسئله فقط حفظ وجهه آمریکا در عراق است، گفت: ما در حقیقت تمام مسائل مربوط به منطقه را در اینجا مطرح کرده ایم. اینجا یک دید منطقه‌ای به مسائل منطقه است. ما نه تنها مسئله صلح خاورمیانه و عراق را مطرح کردیم، ما درباره لبنان نیز حرف زدیم و در نتیجه این بسیار مهم است که درک شود که ما، ایالات متحده آمریکا، متوجه آن است که اکنون زمان چالش‌ها و فرصت‌ها برای تمام منطقه است و اگر این فرصت‌ها و چالش‌ها را مطرح نکنید، تمام آنها را برای برقراری ثبات بیشتر در منطقه از دست خواهید داد. یکی از نمایندگان رسانه‌ها از وزیر امور خارجه مصر پرسید: وزیر امور خارجه ایران روز گذشته در بیانیه‌ای درباره طرح جدید مربوط به سلاح‌ها اعلام خطر کرده است. نظر شما چیست؟ آیا فکر می‌کنید که این عکس‌العمل ایرانی‌ها به مناسبت جهتی است که درباره مسلح کردن کشورهای حاشیه خلیج فارس گرفته شده است؟ یا فکر می‌کنید که ارسال این تسلیحات کاملاً مثبت و در جهت تلاش‌ها برای برقراری ثبات است؟ وزیر امور خارجه مصر در پاسخ گفت: من بیانیه ایرانی‌ها را مطالعه کردم و راستش را بخواهید بسیار تعجب کردم، زیرا کمک‌های نظامی به مصر، همانطور که قبلاً هم گفتم، به روابط ما با آمریکا و به 25 سال پیش باز می‌گردد. وزیر امور خارجه مصر سپس گفت: روابط آمریکا و کشورهای حاشیه خلیج فارس و تأمین تسلیحات هم در پی نگرانی است که مدت هاست وجود داشته است. مسئله فقط تأمین ثبات در خلیج فارس است برای کشورهای حاشیه خلیج فارس. یک روزنامه‌نگار بریتانیایی، عادل درویش، که کارشناس مسائل خاورمیانه است، درباره طرح کمک‌های نظامی آمریکا به کشورهای منطقه خلیج فارس گفت:
This is actually coming at the same time with giving and increasing aid to Israel the same time. So it is within the American
این مسئله همزمان با ازدیاد کمک‌ها به اسرائیل انجام می‌گیرد. کمک‌های نظامی به کشورهای منطقه خلیج فارس در چارچوب منافع آمریکا و در جهت ازدیاد قدرت دفاعی متحدان آن کشور علیه تهدیدهای ناشی از ایران است.
وزیر امور خارجه و وزیر دفاع آمریکا قرار است در این سفر با پادشاه عربستان سعودی نیز دیدار و گفتگو کنند.
پریچهر فرزان و نگاهی به سفر وزرای امور خارجه و دفاع آمریکا به منطقه خاورمیانه. مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه لایحه‌ای را با اکثریت آرا تصویب کرد که به موجب آن فشارها بر سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران افزایش خواهد یافت. مهتاب فرید در گفتگویی با دکتر سیامک شجاعی، اقتصاددان، تصویب این لایحه را مورد بررسی قرار می‌دهد.
لایحه اعمال تحریم‌ها علیه ایران روز سه‌شنبه در مجلس نمایندگان آمریکا با 480 رأی موافق و 6 رأی مخالف به تصویب رسید. مجلس نمایندگان آمریکا این لایحه را به منظور افزایش فشارها بر سرمایه گذاران در بخش انرژی ایران تصویب کرد. ضمناً غرض از این لایحه اعمال تحریم‌های اقتصادی بیشتر بر جمهوری اسلامی برای منزوی کردن این کشور جهت متوقف کردن فعالیت‌های اتمی، به خصوص غنی‌سازی اورانیوم است. دکتر سیامک شجاعی، کارشناس امور اقتصاد، در مصاحبه‌ای با رادیو فردا در مورد به تصویب رسیدن این لایحه گفت:
کنگره امریکا آمده میگه در طبق این قانون سال 2007 سیاست ایالات متحده امریکا اینه که از این کارهای دولت‌های محلی و همینطور ایالت‌ها حمایت بکنه و به طور کلی اجازه بده، مجوز میده که اونها بتوانند همینطور مؤسسات آموزش عالی که سرمایه‌های خودشون رو و سرمایه‌های گذاری‌های خودشون رو در جاهایی که و با اشخاصی که بیش از 20 میلیون دلار در قسمت انرژی جمهوری اسلامی سرمایه گذاری کردند قطع بکنند و بیرون بیارند.
این لایحه که در هر دو حزب طرفدارانی دارد، به هنگام به تصویب رسیدن با مخالفت خاصی روبرو نشد. بعضی از نویسندگان، طراحان و پشتیبانان اصلی این لایحه عبارتند از بانی فرانک، براد شرمن، گری اکرمن، تام لانتوس، کریس شی، راب وکسلر، الینا رازلتینن و نمایندگان بسیار دیگر. رأی‌گیری در مورد این لایحه که قرار بود شب گذشته انجام شود، به خاطر لایحه‌های بسیار دیگری که نمایندگان مجلس قبل از رفتن به تعطیلات تابستانی در ماه آگوست سعی می‌کنند به رأی بگذارند، به تعویق افتاد. کنگره آمریکا همواره سعی می‌کند با اعمال تحریم‌ها جمهوری اسلامی را منزوی کند. هرچند جمهوری اسلامی همواره بر این مسئله تاکید دارد که برنامه اتمی ایران تنها برای مقاصد صلح‌آمیز است. بعضی از اعضای کنگره از لایحه‌هایی که علیه ایران در کنگره آمریکا به تصویب می‌رسد ابراز نارضایتی می‌کنند. آنها می‌گویند فقط تصویب لایحه مهم نیست، بلکه اجرای آنها نیز باید تضمین شود. دکتر سیامک شجاعی در این مورد می‌گوید
تضمین اجراییش تا اندازه‌ای بسیار مشکله، به این شکل که مثلا همین قانون عدم سرمایه‌گذاری بیش از 20 میلیون دلار در شرکت‌های نفتی یا قسمت انرژی جمهوری اسلامی اگر بخوان این رو اعمال بکنن، باید مثلا در سطح جهان با چندین شرکت معظم نفتی جهانی مثل شرکت توتال در بیفتن و یا با شرکت‌های کوچکتری که در بخش انرژی فعال هستن. ولی اثر عمده‌اش اینه که اینا روی هم انباشته میشه و این طرز فکر و طرز احساس به خصوص مردم امریکا رو تغییر میده و جو عمومی رو و افکار عمومی رو آماده میکنه برای اینکه دولت ایالات متحده امریکا و همراهانش و متحدینش در اروپا شاید بتوانن در موقع مقتضی قدم‌های محکمتری بردارن یا ضربات محکمتری بزنن.
در گذشته نیز کنگره و وزارت امور خارجه امریکا اختلاف نظرهایی را در مورد این لایحه‌ها داشتند. وزارت خارجه نمی‌خواهد از لایحه‌هایی که علیه ایران به تصویب می‌رسد، اما موقعیت روابط آمریکا با متحدانش را به خطر می‌اندازد، حمایت کند.
گفتگوی مهتاب فرید با دکتر سیامک شجاعی در رابطه با
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
در حالی که دولت مردان جمهوری اسلامی مشکلاتی که اجرای سهمیه بندی بنزین برای شهروندان ایرانی فراهم کرده است را انکار میکنند و یا با هدف کاستن از فشار افکار عمومی هر از چندی خبر از اختصاص سهمیه‌های ویژه برای برخی مشاغل میدهند، نابسامانه هایی که از این رهگذر گریبانگیر جامعه شده به حدی است که اعتراض تعدادی از نمایندگان مجلس را نیز به دنبال داشته است. آرش ایرانی و گزارشی در این رابطه.
علی اکبر مهرابیان رئیس ستاد طرح‌های ویژه دولت نهم و تبصره 13 با اشاره به مشکلاتی که سهمیه بندی بنزین فراروی رانندگان آژانس‌ها و خودروهای مسافربر برونشهری قرار داده است، از اختصاص سهمیه ویژه برای این مشاغل خبر داد و گفت
علاوه بر آژانس‌ها که سهمیه‌شون از 15 لیتر به 25 لیتر افزایش پیدا کرد، برای خودروهای مسافربر برونشهری با پلاک عمومی اینا سهمیه‌هاشون مثل تاکسی‌ها بودش، یعنی 800 لیتر در ماه اینا سهمیه داشتن که مصوب کردیم سهمیه اینها رو به 1200 لیتر افزایش بدیم.
این در حالی است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری چند روز قبل در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی به کل منکر مشکلاتی شده بود که سهمیه بندی بنزین برای جامعه ایرانی به وجود آورده است.
بسیاریش نگرانی از آینده است که به حال تبدیل میشه و تبدیل میشه به فشار. خب آینده که هنوز نیومده، هنوز که مشکلی پیش نیومده که.
اما میزان نابسامانی های به وجود آمده در پی سهمیه بندی بنزین و فشاری که این موضوع به اقشار مختلف جامعه وارد می آورد به حدی است که اعتراض گروهی از نمایندگان مجلس را نیز به دنبال داشته است. اسماعیل گرامی مقدم نماینده بجنور در مجلس شورای اسلامی با انتقاد شدید از اجرای این طرح گفته است محصولات بسیاری از کشاورزان به دلیل کمبود و گرانی بنزین برداشت نشده و بیم آن دارند که در اثر حوادث طبیعی محصولاتشان کاملا از بین برود، درآمد وسایل حمل و نقل عمومی و وانتبارها هم به نصف تقلیل یافته است در اثر کاهش مسافرت‌های تابستانی و افت گردشگری. هتلداران و رستوران‌ها و بسیاری از کارگران آنها بیکار شدند در اثر کاهش مصرف مواد غذایی به دلیل کاهش گردشگری. بسیاری از کارخانجات با کاهش تولید مواجه هستند در اثر سهمیه بندی بنزین، بازار سیاه و انواع فساد از قبیل فروش کارت‌های سوخت و خرید و فروش بنزین با قیمت‌های گران رایج شده است. اسماعیل گرامی مقدم، نماینده بجنور در مجلس شورای اسلامی، گفت آیا مردم حق ندارند بگویند پول نفت را برای سفره‌ها نمی‌خواهیم، حداقل نانمان را آجر نکنید؟ آرش ایرانی، تهران.
بر اساس اطلاعیه‌ای که روز سه‌شنبه از جانب جامعه بین‌المللی بهائی منتشر شده، مؤسسات فنی و حرفه‌ای در ایران در فرم‌های ورودی خود قسمتی را به سؤالی در زمینه مذهب داوطلب اختصاص داده‌اند و طبق معمول سالیان گذشته گزینه‌ای برای دین بهائی تعیین نشده است. بیش از 25 سال جوانان بهائی به علت اعتقادات مذهبی خود از شرکت در کنکور سراسری محروم شدند. سال گذشته گزینه مذهب از فرم‌های کنکور حذف شد و جوانان بهائی توانستند در کنکور شرکت کنند. بر اساس اطلاعیه جامعه بین‌المللی بهائی، بیش از نیمی از بهائیانی که در کنکور قبول شده و وارد دانشگاه شدند، طی یک سال گذشته از دانشگاه‌ها اخراج شدند. در گفتگو با دایان علایی، نماینده جامعه بین‌المللی بهائی، از وی درباره گزینه مذهب در پرسشنامه‌های مؤسسات فنی و حرفه‌ای پرسیدم. دایان علایی:
الان به دست جامعه بین‌الملل بهائی یک مدرک رسید که نشون میده که یک سری از مدارس فنی و حرفه‌ای برای وارد شدن در سال 2007، یعنی در چند ماه دیگه، روی فرم ورودی ستون مذهب هست. ولی در واقع این نوع یک نوع دیگه است که مثلا خب قبلا توی حتی فرم کنکورم از دانشجوان مذهب رو میخواستن، الان این فرم، این نوع مدارس در واقع سه تا امکان میده، یعنی زرتشتی، کلیمی یا مسیحی، و اگر هیچ کدوم از اینا رو اون دانشجو در واقع پر نکنه، یعنی که مسلمان هست. بنابراین برای بهائی‌ها اصلا امکان وارد شدن این نوع مدارس تحصیلات فنی و حرفه‌ای امکان نداره.
سال گذشته بعد از 25 سال جوانهای بهائی اجازه پیدا کردن که در کنکور شرکت کنن، در کنکور سراسری شرکت کنن. با توجه به اقدام اخیر، آیا فکر میکنید در روند قبلی خلل ایجاد شه؟
به جوانان ایرانی که بهائی هستن اجازه داده شد که امتحان کنکور رو بگذرونن، ولی اونهایی که قبول شدن به نحوه های مختلف نتونستن وارد دانشگاه بشن، و اگرم تونستن یواش یواش دارن اخراج میشن. یعنی الان اول بعضیاشون که حتی شماره خیلی خوبی در امتحان کنکور گرفته بودن نتونستن وارد دانشگاه بشن، و اونایی هم که تونستن یواش یواش بیرون شدن، اخراجشون کردن از دانشگاه. یعنی الان از بیش از 200 جوانان ایرانی بهائی که وارد دانشگاه، یعنی در واقع امتحان کنکور قبول شدن، الان 128 فعلا دیگه در دانشگاه نیستن. بنابراین خب اینم یک نشونه دیگه است که در واقع حتی در دانشگاهی که با کنکور ورودی داره، در اونجا هم اکثر جوانان بهائی نمیتونن تحصیل کنن.
گفتگو با دایان علایی رو میشنیدید که ایشان نماینده ی جامعه بین‌المللی بهائی هستند در رابطه با گزینه مذهب در پرسشنامه های مؤسسات فنی و حرفه‌ای در ایران.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
گوردون براون برای اولین بار به عنوان نخست وزیر بریتانیا به سازمان ملل رفت.
آقای براون در سازمان ملل پیرامون بحران دارفور و حضور نیروهای بریتانیایی در عراق سخن گفت. حسام مهدوی نگاهی دارد به این سفر.
گوردون براون برای نخستین بار در مقام نخست وزیر بریتانیا از سازمان ملل متحد مستقر در نیویورک آمریکا دیدار کرد. نخست وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه در حین دیدار خود به خبرنگاران گفت شورای امنیت سازمان ملل باید به منظور کمک به توقف خشونت در دارفور سودان در تصمیمی فوری قطعنامه اعزام حدود 19,000 صلح‌بان را تایید کند. آقای براون گفت This is the world coming together to say
that we have a plan now that we expect the authorities in Sudan. دنیا یک صدا میگوید ما اکنون یک برنامه داریم. ما از مسئولان امر در سودان انتظار اقدام مناسب داریم. ما بیش از این نمیتوانیم سستی در عمل را تحمل کنیم و خشونت باید متوقف شود. We will not tolerate
further inaction and the violence has got to stop now. سربازان سازمان ملل باید به 7000 سرباز اتحادیه آفریقا ملحق شوند که پیش از این در دارفور مستقر شدند. خشونت ها در دارفور تا کنون منجر به مرگ 200,000 نفر و آوارگی بیش از 2 میلیون نفر شده است. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا همچنین در مورد عراق گفت به تعهد بریتانیا به نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا پایبند میماند. آقای براون افزود I've made it clear. We've got duties to discharge.
We've got responsibilities that we're going to keep. من روشن کردم که ما وظیفه داریم سربازان به خانه بازگردند. ما به وظیفه خود عمل می کنیم. ما به اقدام خود برای حمایت از دولت عراق ادامه می دهیم و بر اساس قطعنامه های سازمان ملل عمل می کنیم.
نخست وزیر بریتانیا همچنین در سخنرانی خود در سازمان ملل از دولت ها و سازمان هایی که فعالیت های بشر دوستانه دارند خواست در مبارزه برای ریشه‌کن کردن فقر به سازمان ملل یاری برسانند. یک روز پیشتر گوردون براون نخست وزیر بریتانیا با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا دیدار و بر حمایت بریتانیا از اقدام نظامی در افغانستان و عراق و مبارزه با تروریسم تاکید کرد.
حسام مهدوی و جزئیاتی درباره سفر گوردون براون به عنوان نخست وزیر بریتانیا به سازمان ملل. در ترکیه حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان که اخیراً در انتخابات سراسری این کشور برای دومین بار متوالی پیروزی قاطعی را کسب کرد، لایحه‌ای را برای تغییر قانون اساسی به مجلس ملی ارجاع داد. طبق این لایحه پیشنهادی اختیارات ریاست جمهوری کاهش می‌یابد و قدرت نهادهای غیر منتخب لایق سلب خواهد شد. علی جوانمردی و گزارشی در این رابطه.
حزب اسلامگرای عدالت و توسعه که در تبلیغات انتخاباتی خود وعده داده بود قانون اساسی ترکیه را تغییر دهد، نخستین گام را در این راستا برداشت. حزب عدالت و توسعه لایحه تغییر قانون اساسی ترکیه را به مجلس ملی این کشور ارجاع داده و قرار است در نخستین جلسه مجلس جدید این لایحه مورد بررسی قرار گیرد. به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی آناتولی، در لایحه پیشنهادی حزب عدالت و توسعه بر دو عنصر حقوق بشر و تأمین آزادی‌های فردی و اجتماعی طبق نرم‌های اتحادیه اروپا تأکید به عمل آمده است. در این لایحه نحوه تعیین و وظایف و اختیارات نهادهای لایق غیر منتخب همچون دیوان عالی اداری کشور، دادگاه قانون اساسی و شورای عالی نظامی ترکیه با مرزبندی جدیدی مواجه شده. همچنین اختیارات رئیس جمهوری کاهش چشمگیری پیدا کرده است. بر اساس این لایحه وظیفه رئیس جمهور تنها صدور استوارنامه سفرا و تعیین استاندارهای کشور است. در قانون اساسی فعلی جایگزینی رؤسای ستاد مشترک نیروهای مسلح، تعیین قضات دیوان عالی و دادگاه قانون اساسی و حق وتوی مصوبات مجلس ملی جزو وظایف رئیس جمهوری است. در این میان توضیحات یکی از نمایندگان مجلس وابسته به حزب عدالت و توسعه تنش‌های جدیدی را در صحنه سیاسی ترکیه ایجاد کرده است. ظفر اسکلسوک عضو پارلمان از حزب اسلامگرای حاکم در تشریح لایحه تغییر قانون اساسی گفت قانونی که در دهه 80 توسط ژنرال‌های نظامی پیریزی شده در خور ترکیه فعلی نیست و اصول کمالیسم از این قانون حذف خواهد شد. این سخنان باعث واکنش ملی‌گرایان گردید. ژنرال یاشار بیوک آنک رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ترکیه نیز در واکنش به آن اعلام کرد رأی ستاد ارتش با انتخابات تغییر نمی‌یابد و نیروهای نظامی خود را ضامن و حافظ ارزش‌های آتاتورک می‌دانند. به دنبال آن رجب طیب اردوغان نخست وزیر و دبیر کل حزب عدالت و توسعه برخلاف سخنان نماینده حزبش تأکید کرد اصول آتاتورک عیناً در قانون اساسی جدید گنجانده خواهد شد. از دید ملی‌گرایان ترک که هنوز از شوک پیروزی قاطع حزب عدالت و توسعه در انتخابات 22 ژوئیه خارج نشده اند، لایحه پیشنهادی حزب اسلامگرای حاکم برای تغییر قانون اساسی در حالی که هنوز یک ماه از انتخابات سپری نشده، گامی به سوی تضعیف نهادهای لایک ارزیابی شده است که تحت عنوان گسترش دموکراسی و حقوق بشر در کشور اعمال می‌گردد. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
مایکل آنجلو آنتونیونی تنها به فاصله یک روز از مرگ اینگمار برگمان، فیلمساز فقید سوئدی، در سن 94 سالگی در روم درگذشت. مانیا منصور نگاهی دارد به زندگی و کارنامه این فیلمساز بزرگ سینمای هنری اروپا.
Sometimes reality is the strangest fantasy of all.
جای تعجب و تأسف بسیار است که سینمای جهان تنها به فاصله یک روز دو تن از بزرگترین سینماگران تاریخ خود را از دست داد. 30 ژوئیه اینگمار برگمان، 31 ژوئیه میکلانجلو آنتونیونی، یکی از بزرگترین فیلمسازان مدرن سینمای اروپا که رکورد دریافت بیشترین جوایز را از معتبرترین جشنواره‌های سینمای جهان دارا بود. میکلانجلو آنتونیونی، کارگردان و فیلمنامه‌نویس صاحب سک، در سال 1912 در شهر فرارای ایتالیا به دنیا آمد و در سن 94 سالگی در شهر روم چشم از جهان فرو بست. این فیلمساز مؤلف پس از تحصیل در رشته اقتصاد در دانشگاه بولونی، کار خود را با روزنامه نگاری آغاز کرد و در سال 1942 به عنوان دستیار روبرتو روسیلینی وارد حرفه سینما شد. او اولین فیلم بلند خود را به نام داستان یک عشق در سال 1950 ساخت و با فیلم گریه در سال 1957 توجه منتقدین سینمای جهان را به خود جلب کرد و در نهایت با سگانه ماجرا 1960، شب 1961 و کسوف 1962 که به تریلوژی آنتونیانی شهرت دارند به اوج شهرت رسید. آنتونیونی موفق شد با فیلم آگراندیسمان یا بلو آپ با بازی ونس آف رد گریو و تهیه کنندگی کارلو پونتی نخل طلای جشنواره کن را از آن خود کند. از دیگر فیلم‌های مطرح او میتوان به زابریسک پوینت و حرف خبرنگار با بازی جک نیکلسون و ماریا شنایدر اشاره کرد. سکانس پایانی فیلم حرف خبرنگار از زیباترین و مشهورترین سکانس پلان‌های تاریخ سینمای جهان است که آن را در دانشگاه‌های سینمای دنیا تدریس می‌کنند.
Successful job. Everything except a few bad habits I couldn't get rid of.
How did you get away with it?
فیلم آنتونیونی اغلب به روابط انسانی و خلأ موجود در آن می‌پردازد و جامعه عاری از انسانیت، احساس و معنویت را به تصویر می‌کشد. او چه به لحاظ مضمون و چه از نظر فرم و تکنیک های سینمایی یکی از بدعت‌گذاران و نوآوران و از پیشگامان سینمای هنری اروپا بود. آنتونیونی در اواخر دهه 80 به علت سکته قادر به تکلم نبود، اما با کمک ویم وندرز، فیلمساز شهیر آلمانی، در سال 1998 فیلمی به نام آن سوی ابرها ساخت. آخرین فیلم او اپیزود اول فیلم اپیزودیک اروس است. از دیگر فیلمسازان اپیزودهای این فیلم میتوان به استیون سودربرگ و وون کاروای اشاره کرد. آنتونیونی در طول حیات خود توانست دوبار جایزه اسکار را دریافت کند و در سال 1995 اسکار افتخاری را به خاطر یک عمر فعالیت مستمر هنری به خود اختصاص دهد. آنتونیونی یکی از بزرگترین سینماگران آوانگارد تاریخ سینما محسوب می شود.
مانیا منصور مروری داشت بر زندگی و آثار مایکل آنجلو آنتونیونی که در سن 94 سالگی در روم درگذشت. و با این گزارش مجله خبری نیمه شب رادیو فردا در اینجا به پایان میرسد. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر خواهید شنید. با ما باشید.
ارتباط با جهان